بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول حضرت آیت الله علوی قربانی، شنبه 5 دی 1383 برابر با 12 ذی‌قعده 1425.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین، لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. عرض شود که فرمایشاتی که مرحوم عازی رحمت الله علیه فرموده بودن در رابطه به معانی حروف، چند تا گفتیم در کلامشون اشکاله. اشکال اولش همین بود که ایشون تمام معانی حروف را اختاریه گرفتن، در حالی که این مطلب درست نبود. گفتیم که خب درست، حالا برفرض مثل معانی حروف در حروف جاره اینا اختاری باشه، ایرادی نداره، اینا حکایت از خارج بود. اما مثل ندا، قسم، تمنی، اینا دیگه نمیشه گفت اینا اختاریه، در حالی که از کلامشون برمی اومد که همه رو میخواستن اختاریه بگیرن. این اشکال اولی بود که ما متوجه این بزرگوار کردیم. اشکال دومی که داریم از ایشون اینه، ایشون آمدن گفتن که حروف وضع شده برای اعراض نسبیه اضافیه. اگر یادتون باشه در بیانش که وضع الحروف للاعراض نسبیت الاضافیه، حروف وضع شده برای اعراض نسبی اضافی، مثل عین عرضی. اگر یادتون باشه عینی برای مکان، عین زمان، گفت العارض العینی فی الزمان، العارض العینی فی المکان، که همه اینها رو ایشون میخواست که انهو بگه در باب حروف اینا وضع شدن برای اعراض نسبیه اضافیه که در خارج هست. خب اگر وضع شده حروف برای اینا، حالا اگر جای ما حروف رو کار بردیم که این جزء عرض نسبی خارجی نیست، اگر این حروف کار بردش جایی شد که عرض نسبی خارجی نباشه اضافه، چرا؟ از باب این که وجود او در خارج ممتنعه. اگر عرض نسبی از اعراضی است که وجودش فی الخارج ممتنعه، جز ممتنع الوجوده، اونجا تکلیف چی میشه؟ و عرض اونجایی که بخواد حروف نسبت به اینا به کار بره وقت چه خواهد شد؟ مثلا صفات جاری باری تعالی جل و علا، صفات حضرت باری تعالی، که اینا اینجور نیست که وجود خارجی مثل مال ما داشته باشه. که حالا اگر این حروف را درباره صفات باری تعالی به کار بردیم که از نظر وجود ممتنع الوجود است، از نظر وجود خارجی ما اینجوری نیست، یا در امور اعتباری و انتزاعی، امور اعتباریه که هیچی وجود خارجی نداره، اگر این حرف من اله فی در جنجه به کار بره، لازمه فرمایش آزیا اینه که این استعمالات همه بشه مجاز، همین استعمالات مجازه. چرا؟ برای که لعنه استعمل اللفظ فی غیر ما وضع علیه، برای که لفظ در معنای غیر ما وضع علیه مصرف شده. چون شما گفتید وضع الحروف للاعراض نسبیت الاضافیه خارجی، کو اینا که وجود خارجی ندارن، وقت باید بگیم همه این استعمالات استعمالات مجازیه هستن. آیا چنین مطلبی میشه گفت؟ این همه استعمالات بگیم مجازیه، در حالی که نمیشه استعمالات حروف در اینجور موارد مسلم استعمال حقیقیه، نمیشه اینا را جز استعمالات مجازی گرفت. اشکال دومی که به ایشون متوجه اینه که ما باید دست از حقیقت برداریم در امور استعمالی که ممتنع الوجود خارجی هستن یا امور انتظایی هستن، و این را نمیشه وجدان انسان شهادت برخلاف میده. مضافاً ایشون آمده گفته اعراض نسبیه از قبیل وجود رابطیه، اینا از قبیل وجود رابطی هستن، این وجود محمولی. و با اعتراف به این تین از وجود رابطی هستن، و چگونه میتواند انسان حروف را به کار ببرد برای خود رابط، خود وجود رابط؟ این هم استعمالش فی غیر ما بزده میشه. اگر قرار شد به این که ما بگیم اعراض نسبیه اضافیه، اینها همه از قبیل وجود رابطی است. من خدمتون عرض کردم وجود رابطی وجود محمولی رو میگن، یعنی اون وجود محمولی که در واقع بعد از رابطه به وجود میاد. علت اینه که بهش لقب رابطی میدن، چون به وسیله اون رابط محمول هم میشه بر موضوع. ولذا در اصطلاح منطقیین و اصطلاح فلاسفه محمولات را میگن وجود رابطی، اما اون نسبت وسط را میگن رابط. اصطلاحش همیشه تو ذهن مبارک تو باشه، اشتباه نکنی، چون خیلی شبیه به همین دو کلمه آدم گاهی ممکنه اشتباه بکنه. وجود رابط اون نسبت وسط را میگن، اون حالت وسط حرفی را میگن وجود رابط. وجود رابطی اون محمولی میگن که موضوع قرار میگیره، یعنی هم میشه بر متعلق. خب اگر قرار باشه که وضع حروف وضع شد باشه لعراض نسبیت لعضافیه، اعراض عرض وجود مستقلی داره، عرض از نظر مخبوم مستقل وجودش. اگر وضع شد باشه برای اعراض که وجود مستقل دارن، پس این میشه وجود محمولی، وجود رابطی. اون وقت اگر حرف وضع شده برای وجود رابطی، وقت چگونه اینا استعمالش میکنی در رابط؟ فی رو به معنای رابط میگیری، من رو به معنای رابط میگیری، این هم استعمال لفظی غیر ماوزله. و این لازمش این است که معانی حروف هم بتونن مستقل بالمفهوم بشن، اینا هم باید استقلال مفهومی داشته باشن، ولی که این مسلم خلافه. معنای حرفی معنای وجود استقلالی نداره. خب این دردسر ما از کجا به وجود آوردیم؟ از اینکه شما آمدی اینجوری معنا کردی، گفتید و وضع الحروف للاعراض نسبیت الاضافه. اعراض نسبی که اصلا ربطی به معنای حرف نداره، این نقطه مقابل به قول آیین و قسیم المعنى الحرفی، نه من المعنى الحرفی، قسم از معنی حرفی نیست. پس این معر یادتون نره، با اعتراف ایشون که حروف وضع شده بر اعراض، معناش اینه که معنای حرفی بتونه محکومون به قرار بگیره، بتونه محمول قرار بگیره، در حالی که معنای حرفی هیچ وقت قابلیت نداره برای محمول. چرا؟ برای اون چیزی میتونه محمول قرار بگیره استقلال محکومی داشته باشه، مثل اعراض، در حالی که حرف استقلال محکومی نداره. پس اشکال بالاتر این شد، مهمتر از اشکال قبلی. استعمال قبلی گفتیم استعمال لفظی غیر ما بزنن، اشکال دوم یعنی که سومین اشکال میشه بخلاتر از این، لازمه حرف شما اینه که معنای حرفی هم از قبیل مفهومات مستقله باشه و بتونه محمول قرار بگیره و بتونه محکوم به قرار بگیره. ولی که این خلاف نظر همه علماست، میگن هیچ وقت حروف معانی حرفی نمیتونن محمول قرار بگیرن، چون رابطن دیگه، مال رابطه، رابط چیزی نداره در خارج. پس اشکال سومی که باز به اون بزرگوار متوجهه این اشکال است، با اعتراف خودشان که این تعبیر کردن ما نمیتونیم این حرف رو بپذیریم. این سه تا اشکال. اشکال چهارم از این که ایشون عرض رو آمده دو قسم کرده، فرموده اعراض، اعراض علا قسمه اینه، ما اعراض دو قسم داریم. کدوم دو قسم؟ فرموده یک اعراضی داریم که قائم به موضوع واحد است، یک اعراضی داریم قائم به موضوع این است. غرضی که گفته اعراضی که قائم به موضوع واحد است، مثل کم کی اینجوری فرمودن، اعراضی که قائم به موضوع این است فرمودن که مثل اضافات، نسب ابوه منوه، ایشون اینجوری معنا کردن. این فرمایشون هم محل اشکاله. چرا؟ این که در یک قائم به موضوع بودن یا دو موضوع بودن ربطی به حقیقت العرض نداره. عرض حقیقتش حقیقت واحد است. عرض چیه گفتیم؟ عرض اون است که وجود لنفسه ندارد اما وجود فی نفسه دارد. اگه یادتون باشه ما جلوتر گفتیم جوهر وجود لنفسهی داره و فی نفسهی داره و به نفسهی داره، اما عرض فقط وجودش لنفسه نیست اما فی نفسه هست. چرا؟ عرض وجود واقعی داره، الان بیاض خودش هست اما برای خودش نیست. عرض قائمون بالغیر، ما اذا وجد وجد از این غیره. این قاعده عرضه. عرض در مقابل جوهره که اذا وجد وجد از این غیره. درست آقا جان؟ وجود لنفسه نداره اما وجود فی غیره داره، وجود استقلالی داره، مفهوم مستقله. خب در این که این مفهوم مستقله چه فرق میکنه بین این که بخواد به موضوع واحد قائم باشه یا به موضوع این چه تأثیری داره در حقیقت عرض؟ فرق نمیکنه که عرض عرضه، سواء کان قائما فی موضوع واحد یا قائما بین طرفین. علی کل اگر عرض شد، عرض وجود خارجی داره، یعنی ما به الازا داره فی خارج، منطقه قائم بلغیره. اما معنای حرفی چطور؟ معنای حرفی نه لنفسه داره نه فی نفسه داره. یادتو میشه قبلا گفتیم، حتی گفتیم به نفسه نداره، هیچ نداره. چرا؟ به خودش معنای خارجی نداره، حکایتی داره از غیر، منطقه که در غیر انشاءالله ما الان بعدا توضیح میدیم خدمت شما. عرض خودش ما به الازا نداره در خارجی چی؟ نه قائم لنفسه و نه قائم فی نفسه، هیچ کدومو نداره. اون وقت چطور شده ایشون حرف رو آورده تو عرض؟ عرض رو دو قسم کرده، گفته عرض ما یه قسم داریم قائم به موضوع واحد، یه قسم داریم قائم به موضوع. اینه این معنای حرفی گرفته، اونی که قائم به موضوع اینه، در حالی که ما میگیم اصلا معنای حرفی به عرض کاری نداره، ربطی به عرض نداره. عرض چه قائم موضوع واحد باشه چه قائم موضوع باشه، قسیم و معنی الحرف هست، اصلا با معنی حرفی جداست. ما سه چیز داریم: جوهر، عرض، یک معنی حرفیه. ولی این نباید جز به عرض گرفته بشه. پس اشکال دیگری هم که باز متوجه این بزرگوار میشه، این اشکال است که اشاره کردم چگونه آمده ایشون عرض را تقسیم به دو قسم کرده، در این که قائم به موضوع و قائم به موضوع این، و حالی که حقیقت هر دو یک چیزه، حالا ولو قائم به موضوع باشه یا به موضوع این باشه فرق نمی‌کنه، اینا جز اعراض اعراض ربطی نداره معنی حرفی. اینم اشکال چهارم. اشکال پنجم که دیگه بقیه اشکالات رو ولش می‌کنیم دیگه، بنا نیست همه رو بگیم خیلی خستتون کنیم. اشکال پنجم بگم و بعد دیگه این قسمت فرماش حاضر رها کنیم. اشکال پنجم این است که خب اگر قرار بر این است که ایشون میگد که معنای حرفی عبارت از اون معنا اعراض نسبیه اضافیه هستن، حالا اگر خود حرف به کار رفت، خود حرف به کار رفت در جایی که اون عرض در محمول قرار گرفت، اگر حرف از حروف جاره به جای کار برده شد که خود عرض در محمول قرار گرفت، مثلا گفت زیدون له البیاض، در کم و کیف بیایید باشن معلوم میشه، در کم و کیف بگه زیدون له البیاض جسمون له عرض و طول. این لام لام اونجا داره، این لام چه لامیه؟ لام حرف جار راست دیگه، اگر حرف جاره نیست جز حروف جاره، این لام لام. خب اینجا الان محمول ما چی قرار گرفته؟ خود عرض. چرا؟ زیدون لحول بیاض، بیاض عرض دیگه، کیف دیگه، درسته؟ جز کیف مگه نیست؟ زیدون لحول بیاض. اینجا لام لهو بر چی معنا استفاده شده؟ آیا آزیاد چی میتونه بگه؟ این لام لهو دیگه نمیشه برای بیاض عرضی معنای عرضی به کار برد، که چون بیاض خودش ذکر شده دیگه، خود عرض آماده دیگه. پس اینجا دیگه لام باید این استفاده ده فقط برای رابطه، تا این برای رابطه میشه نجاس. چرا؟ برای که شما گفتید که حروف بر چی وضع شده؟ فرمودید وضع شده برای عرض نسبی اضافی. اینجا در حالی که عرض دیگه کار نرفت، چرا؟ برای که لهو رفت در رابطه، رفت در رابطه. خب این استعمال لغ در غیر ما وزعله آجان هم قبول ندارن این حرف رو، استعمال حقیقیه. خب این دردسرا از همه جا به وجود آمد، این که موضوع عربی کار رفته. حالا خدا رحمت کنه مرحوم آقا رو، مرحوم امام میگه ای کاش، در کتاب مناهجشون میگن ای کاش این شخصیت بزرگ اسم این مقوله رو میبرد. این عرض چه عرضیه؟ من نمیدونم ایشون چه عرضی اینجا در نظر گرفتن که ایشون میگه از اعراضه. خب این اعراض نهگانه ما همچین عرضی ندیدیم. عرض نسبی اضافی ایشون از کجا آوردن؟ ما اعراض نهگانه اینجا چیزا ندادیم. چی؟ عرض عینی ایشون میگه من نمیدونم عرض عینی، عرض مکانی، عینی یعنی چی؟ کجا ما عرض عینی داریم؟ این آقا دارن. اگه این مناهجشون در اصول به دست قلم مبارک خودشون نوشته شدن، فرمود ای کاش یا لیت می فرمودن این بنگوله چه بنگوله ای که اسمش هم نیوردن از ریتری. پس ما نمیتونیم فرمایش این بزرگوار اعلی الله مقامه الشریف، ما نتونستیم فرمایششون رو در اینجا قبول کنیم، بهش حضبش کنیم. پس که این معانی حرفی، نه فرمایش مرحوم آقای ناینی رو تونستیم قبول کنیم، نه فرمایش رضی رو در اون علامت گرفتن تونستیم قبول کنیم، نه فرمایش مرحوم عازی‌الدین عراقی رحمت الله علیه رو تونستیم قبول کنیم. اینا رو قبول نگردیم. حالا به فرمایید که پس چی میشه؟ معانی حرفی چیه؟ میتونید ممیزش رو بگید؟ مل فرق بین المعانی الحرفیه و المعانی الاسمیه. این مقام اول بحث ما بود. بعد مقام دوم انشاءالله ببینیم درباره که ببینیم وضعش چیه، موضوعه عام خاصه، این انشاءالله در مقام دوم. این همین تو قسمت مقام اول داره صحبت میکنه. ما در اینجا به خواست حضرت احدیت و الله العالم اینطوری گفتیم، ما در اینجا درباره مسئله اینجوری، البته امشب هم نمیتونیم تمامش کنیم، ماشاءالله مطلب طولانیه، مقدمه چینی داره، تا عزیزان انشاءالله اند بصیرتن وارد مطلب بشین که معنا حرفی کاملا براتون جا بیفته. ما نوشتیم به این که قد تحقیق الحقیق لتصدیق، اون تحقیقی که سزاواره دیگه انسان او رو قبولش بکنه به نظر اینجور رسیده. هو القول، این از که بگیم به ما علیه بعض الفهول و المحققین. در باره معانی حرفی اون چرا بگیم که بعضی از بزرگان گفتن و بعضی از فضول متعرض هستن، میتونید کلماتشون هم ببینید، مطالعه کنید، اشاره به این نکته هست. چیه اوه؟ این بیانی که خرده اینه هو ان یقال به ان الانسان لابد فی افهام مقاصده، هر انسان بدون استثناء، هر که میخواد باشه، قروی باشه، بدوی باشه، بلدی باشه، هیچ فرقی نمیکنه، ای انسان امکان، هر نوع انسان اگر میخواد مقاصد درونی خودش را به دیگری ابلاغ کند، مقاصدش رو میخواد به دیگری برسونه، چه باید بکنه؟ از اینجا شروع میکنیم تا برسید جلو می چی میشه. افته به ان الانسان لابد فی افهام مقاصده من التمسک به ذیل الالفاظ، چاره نداره انسان که بخواد اون مقاصدشو برسونه با دست به دامن الفاظ ببره. حالا این الفاظ چه وجودی دارن؟ این باز جای خودش. من برای این در اینجا میگم آقای وقت تو ذهن شریف نیاد که مثلا الفاظ به وجودش وجود لفظی دهانی باشه. نه، حالا الفاظ چه به لازم لفظ دهانی باشه، چه به لازم وجود کتبی باشه. گاهی نگاه میکنه الفاظ رو ما به صورت کتبی میاریم، مثلا مینویسه، طرف مثلا زبان نداره بیچاره بگه، مثلا میگه آب میخوام، مینویسه میگه آب میخوام. نگاه کنید این آب میخوام همون الفاظی که نیست من شما داره کار میبرید، او رو داره میگه. پس این لفظی هست و اول درست بوده و شده، بعدن میارنش رو کتبی. ولی زا میگن وجود الکتبی لابد ان یکون بعد وجود لفظ. ببینید اگر وجود لفظی نداشته باشید کتبی نمیشه. یعنی اگر من شما الان من به زبان خارج بلد نباشم نمیتونم چیزی بفهمم. این خارجی رو که مخاطب مقابل این کتبی همیشه پیرو به لفظیه، یعنی اول معنای لفظی رو که فهمید اون وقت این میره وجود کتبی رو ایجاد میکنه، میبینید. آقایی فرمودید پس اینی که میگن تمسک به ذیل الالفاظ منظور از اول و مایقتله، اول چیزی که آدم میخواد به وسیله اون چیزه برسونه لفظه. این میفرماد لابد در افهام مقاصده از تمسک به ذیل الالفاظ باید حتما دست به دامن افواه. چرا؟ لتصل الى المعان المقصوده، تا او رو به معانی مقصودش برسونه. لتصل الى المعان المقصوده حیث لا طریق له، راهی برای انسان نیست الا بذالک، مگر از این راه داشته باشه. او به عناوین اخر، از عناوین دیگه داریم، کل اشارات و العلائم، اینا هم هست. گاهی نگاه میکنی انسان مقاصدش رو با اشاره میفهمونه. دیدی اینایی که لالن گاهی با اشاره حرفا رو میفهمونه، گاهی با علامه، اینا هم هست نمیخوام بگیم، ولی بیشتر اون چی که متعارفه چیه؟ الفاظ، که باید به الفاظ او به عناوین اخر، عناوین دیگر، کل اشارات و العلائم، اینا هم هست داریم. حالا که رسیدیم اینجا بناست معانی مقصوده با الفاظ گفته بشه. الفاظ ما برای معانی به دو گونه است. حالا ایراد برسیم میشیم فالمعان المقصوده قد تکون من الامور المطلقه. اون معانی مقصودهی که ما داریم الان میخواییم این معانی رو ابراز کنیم بر آقایون، گاهی اون معانی از امور مطلقه هست. یعنی چه وجود؟ ای لها وجودات کثیره. اون معنایی که من میخوام بیا به لفظ بگمش، وجود زیادی داره، افراد زیادی وجود داره خارج از لها وجودات کثیره، خیلی وجود خارجی داره. وسعت و واسعه، یک وسعت بسیار عجیبی داره، گستردگی عجیبی داره. به حیث کانت لها افراد و حساس، این معانی مقصوده من در خارج افراد داره، حساس داره، خیلی. کان لها افراد و حساس متظافره، با ذات متظافره خیلی زیاد داره، به قدری دارد به ما لا یمکن احصاها. این معانی مقصوده که میخوام بیام به لفظ بیارمش، بس که در خارج افراد زیادی داره قابل احصا نیست، نمیشه بشمرش، خیلی زیاده. به ما لا یمکن احصا، نفهمیده او کدومه، او چه معانیه که اینقدر وسعت داره. گفتیم وحیه که مفاهیم الاسما، سه مفاهیم اسما، مگر قابل احصای یکی دو تا سی زی ام تخته آهن سنگ چوب ابتدا ماشاءالله برو هر چی بگی معانی اسمی افراد داره در خارج. اینا معانی اسمی هست دیگه، اینا همه معانی اسمی هست، افراد عجیب زیادی داره. گفتیم که معایم الاسما کسیر و الابتدائه و الانتهائه و امثال ذالک، الاموش. خب حالا چیه؟ شما میخوای چیکار کنی الان؟ میخوای استخدام کنید الفاظ این معانی رو، میخوای استخدامش بکنید، بیارید در واقع خدمتگزار شما بشید. میخوای استخدام کنید؟ بله. چی میخوای استخدام کنید؟ ابتدا، انتها، سیر، بصره، کور. خب اینا را اگه همجور استخدام کنید چیزی دستت نمیاد که یه چیزی جدا جدا برای تشمیل نیست که آجرها رو اونجا بریست و آجر ریختن و اونجا خانه درست میشه؟ نه، آجر زیاد چه فایده داره؟ باید اینها رو هم قرار داده میشه، رابطه روش بذاری، برنامه بذاری تا یه تشکلی پیدا کنی. حالا اینی داره دمینه میچینی برای اون وقت. این معانی الفاظی که میاد براش مقا بیارید، ما نوشتیم به این که فاستخدام هذه الالفاظ، اگر بخوای این الفاظ سیر و ابتدا و بصره و کوفه را استخدام کنی فقط بدون انضمام شیء آخر معها، یعنی هیچ جمعش نیاری، بگه ابتدا، انتها، سیر، بصره، کوفه، هیچی نیاری انشان، فقط جدا 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 عبر بگی. اگر اینا را فقط استخدام کنی فاستخدام هذه الالفاظ فقط بدون انضمام شیء آخر معها لا یصل الى ما هو مقصود، لا یصل نمیرسی، لا یصل الى ما مقصود من بیان فرد خاص من ذلک الکلی و تمی. تو میخوای فرد خاص رو بگی، ابتدای کلی رو که نمیخوای بگی، تو میخوای ابتدای کلی رو بگی، نه، ابتدای از بصره، نه کوفه، نه قم، نه تهران، میخوای بگی ابتدای من از بصره بوده، منتهای من به کوفه. آره دیگه، میخوای فرد خاص از این کلی رو بگی. و اگر میخوای فرد خاص رو بگی با گفتن ابتدا انتها کار درست میشه. پس من چیکار کنم این کلی رو پیاده کنم رو فرد؟ راه پیاده کردنش با آوردن حروفه. این دو خطه رو بخونم درستم تمام کنم تو انشالله برشم بید. میگیم که فرمودن به این معنا که لا یصل الی ما هو مقصوده من بیان فرد خاص من ذلک الکلی و طبیعی سواء کانت الافراد الموجوده تحته. این افراد موجوده تحت این کلی میخواد که انواعا او اصنافا او اشخاصا، حالا اینی که متعلق این معانی کلی قرار میگیره، نوع باشه، انواع باشه، اصناف سنفی باشه، باشه اشخاص باشه، چون بستگی داره شما چی میخوای بیان کنی. گاهی یه جا نگاه میکنی منو میاری برای بیان انواع، یه موقع منو میاری برای بیان سنف، یه دسته خاصی رو میخوای بگی، مثلا میگی روحانیون، اهل کمال، اهل فضل، یه موقع نیاز بری شخص میخوای بیاری، بیدی جناب زن. این معنای کلی دیگه مختلف، خد یکون و این افراد تحقیم کلی، خد یکون و انواع هم او اصناف هم او اشخاص هم، فرق نمی کنه. پس معانی اسمی خودش تنها به مطلب آدم رو نمی رسونه، نیاز مرده که یه چیز دیگه بیاری. این چیز دیگه چیه؟ باشه انشاءالله فرداشم بگم. غفر الله علیکم انشاءالله.